ساعت 19 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، این مجله شامگاهی رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم در روز دوشنبه 16 مهر 1397 خورشیدی برابر با 8 اکتبر 2018 میلادی. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. قبل از اینکه فهرست مجله رو تقدیم شما کنیم، همراه میشیم با همکارم فرهنگ قویمی، مشروع خبرها رو از اون میشنویم و بعد هم گزارش‌های تحلیلی تقدیم شما خواهد شد.
با درود فراوان، صبح روز دوشنبه نخستین جلسه بررسی شکایت ایران از آمریکا به دلیل توقیف دارایی‌های ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه آغاز شد. در نخستین جلسه دادگاه آمریکا به ارائه استدلال‌هایش درباره این شکایت پرداخت و از دیوان بین‌المللی دادگستری خواست این شکایت را رد کند. جمهوری اسلامی حدود 2 سال پیش از ایالات متحده به دلیل توقیف 2 میلیارد دارایی دلار از دارایی‌هایش به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کرد. بر اساس حکم دادگاه فدرال آمریکا در سال 2007 ایران موظف به پرداخت 2,650,000,000 دلار غرامت به خانواده‌های قربانیان انفجار سال 1983 در بیروت و سایر حملات مرتبط با ایران شد. به دنبال تایید این حکم در سال 2014، 4 سال پیش، نزدیک به 2 میلیارد دلار از اموال توقیف شده بانک مرکزی ایران برای پرداخت غرامت به خانواده قربانیان انفجارها یاد شده توقیف شد. در خبر دیگر، گزارش‌های دریافتی و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد برخی مغازه‌داران در تعدادی از شهرهای ایران اعتصاب کردند. این ویدیوها نشان می‌دهد روز دوشنبه در تعدادی از شهرهای استان کردستان از جمله سنندج، بانه و سقز و شهرهای کرمانشاه و مشهد برخی مغازه‌ها تعطیل هستند. ویدیوهایی هم از تعطیلی مغازه‌ها در برخی نقاط شهر تبریز و تهران منتشر شده. رادیو فردا اما به طور مستقل نمی‌تواند صحت این ویدیوها را تایید کند. در روزهای گذشته فراخوان‌هایی برای اعتصاب به نشانه همیاری با کامیونداران و در اعتراض به شرایط نامساعد اقتصادی اخیر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود. کاهش صادرات نفت ایران در هفته ابتدایی ماه اکتبر ماه جاری ادامه پیدا کرد و به گزارش خبرگزاری رویترز به 1,100,000 بشکه در روز رسید. این خبرگزاری همچنین به نقل از یک منبع نزدیک به صنعت نفت ایران گفت که سفارش های بارگیری شده برای روزهای باقی مانده از ماه اکتبر زیر 1,000,000 بشکه در روز است. دولت آمریکا از خریداران نفت ایران خواسته است تا از زمان آغاز دور دوم تحریم‌های این کشور از 13 آبان ماه خرید نفت از ایران را متوقف کنند. در همین حال بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران گفته‌های اخیر در واقع محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی را درباره جایگزین کردن هر بشکه نفت ایران با 2 بشکه نفت عربستان گزافه‌گویی خواند و گفت هیچ کشوری توان چنین تولیدی نداشته و ندارد و به گفته او آنچه عربستان سعودی در این مدت به بازار عرضه کرده نه ظرفیت مازاد تولید که از ذخایر پیشین آن تامین شده است. در خبر دیگر، ترکیه برای دومین بار در یک هفته اخیر سفیر عربستان سعودی در این کشور را در ارتباط با ناپدید شدن یک روزنامه‌نگار شناخته شده سعودی احضار کرد. رسانه‌های ترکیه گزارش دادند مقام‌های ترکیه با احضار سفیر عربستان خواستار همکاری کامل ریاض در بررسی پرونده ناپدید شدن جمال خاشقچی، از جمله اجازه بازرسی از ساختمان کنسولگری عربستان در استانبول شدند. جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد در حکومت عربستان، از حدود 1 هفته پیش و بعد از ورود به کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول ترکیه ناپدید شده است. مقام‌های ترکیه بر این باورند که آقای خاشقچی بعد از ورود به کنسولگری به قطر رسیده است، اما عربستان این موضوع را رد می‌کند. آقای جمالی،
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدید و گذری کنیم بر فهرست مجله شامگاهی. گزارش‌ها از اعتصاب برخی بازاریان در چند شهر ایران حکایت دارد.
با وجود نیروهای انتظامی در خیابون، مردم محل کسب خودشون رو تعطیل کردن و بازار رو کاملا بستن. سنندج، چرموشا، سقز.
ادامه واکنش ها به تصویب پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم.
الان در شرایط فعلی این خواسته اتحادیه اروپا، چین، هند و روسیه از ایران بوده.
قطع کامل همکاری دومین شرکت بزرگ نفت روسیه با ایران. هشدار کارشناسان سرشناس اقلیمی در جهان به افزایش دمای کره زمین. درخواست آمریکا از دیوان لایحه برای رد شکایت 2 میلیارد دلاری ایران.
بنیان حقوقی دفاع آمریکا در این جور شکایات ایران این هست که دیوان از نظر حقوقی، محتوایی، تکنیکی اصلا امکان و صلاحیت ورود به پرونده رو نداره.
گزارش‌های تحلیلی بیشتر به همراه پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا هم از دیگر بخش‌های این مجله خواهد بود. گزارش‌ها از ایران حاکی از اعتصاب بازاریان در برخی از شهرها از جمله سنندج و شماری از شهرهای غرب ایران است. پیش از این فراخوان‌هایی در شبکه‌های اجتماعی در مورد برگزاری اعتصاب سراسری بازاریان در اعتراض به گرانی در روز 16 مهر ماه منتشر شده بود. با این همه رسانه‌های رسمی اشاره‌ای به وقوع اعتصاب نکردند. جزئیات بیشتر از روزبه بلحری.
فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از اعتصاب بازاریان و کسبه در برخی از شهرهای ایران است. فیلم‌هایی که گویندگانش با ذکر تاریخ 16 مهر اعلام می‌کنند که بازاریان در اعتصاب بودند. در این ارتباط هم فیلم‌هایی در مورد اعتصاب در مشهد، بازار موبایل فروش‌ها در اصفهان و یا چهارراه لشکر در تهران منتشر شده است. رادیو فردا به طور مستقل قادر به تایید این اخبار نیست. در همین ارتباطی که از فعالان مدنی در سنندج در گفتگو با رادیو فردا با تایید خبر اعتصاب بازاریان در این شهر اشاره کرد که اعتصاب مشابهی نیز در میاندواب، بوکان، سقز، بانه و مریوان در جریان بوده است. این فعال مدنی همچنین گفت که بیشتر کسبه و بازاریان کرمانشاه، قصر شیرین و سنقر کلیایی هم به گفته او به اعتصاب پیوستند. همچنین آژانس خبری مکریان در کانال تلگرامی خود از اعتصاب بازاریان در سنندج و سقز در اعتراض به گرانی و تورم خبر داد. ایوب اسعدی خبرنگار آژانس خبری مکریان در سقز:
با وجود نیروهای انتظامی در خیابون، مردم محل کسب خودشون رو تعطیل کردن و بازار کاملا بسته است. سنندج، چرموشاه، سقز.
آقای اسعدی درباره دلیل این اعتصاب میگوید:
مغازه‌دار وقتی جنسش رو میفروشه به هر قیمتی، خودش مجبور دوباره با قیمت بیشتر اون جنس رو بخره، چون قیمت‌ها روز به روز، هر روز قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنه و واقعا مردم با مشکل مواجهن. کارخونه ها بسته میشن به خاطر اینکه نمیتونن جنس بخرن، کارگرا بیکار میشن.
پیش از این فراخوان‌هایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بودند که از بازاریان دعوت کرده بودند در اعتراض به گرانی در روز 16 مهر اعتصاب کنند. در همین حال واحد مرکزی خبر متعلق به رادیو و تلویزیون رسمی ایران خبر داد که بازار بزرگ تهران روز دوشنبه نیز همانند روزهای گذشته به فعالیت عادی خود ادامه داد. واحد مرکزی خبر اشاره‌ای به شهرهای دیگر و همچنین بازارهای دیگر مناطق تهران نکرد. خبرگزاری دولتی ایرنا هم به نقل از فضل‌الله رنجبر، فرماندار کرمانشاه، تعطیلی بازار دولت آباد را تکذیب کرد. این مقام دولتی گفت جمعی از کسبه بازار تعمیرکاران خودروهای سنگین به صورت مسالمت آمیز نسبت به برخی تابلوهای ورود ممنوع کامیون‌ها اعتراض کردند که رسیدگی به این درخواست آغاز شده است. در ماه‌های اخیر همراه با کاهش شدید ارزش پول ملی ایران و اعمال دوباره تحریم‌های آمریکا، قیمت کالاها و خدمات در ایران افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته است. به گونه‌ای که فرامرز توفیقی، رئیس کمیته مزد کانون شوراهای اسلامی کار ایران، هفته گذشته اعلام کرد که قدرت خرید کارگران از ابتدای سال جاری تا روز 6 مهر ماه سال جاری 90% کاهش یافته است. آقای توفیقی همچنین روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از مسئولان انتقاد کرد که چرا به گفته او قیمت رب گوجه فرنگی را نمی‌بینند که 240% گران شده، چرا گوجه فرنگی را نمی‌بینند که 300% گران شده و چرا سیب زمینی را نمی‌بینند که 200% گران شده است. پایان نقل قول. رئیس کمیته مزد کانون شوراهای اسلامی کار ایران اضافه کرد که کرایه خانه 95% و هزینه عیاب و ذهاب دست کم 33% گران شدند. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در استکهلم سوئد به این پرسش که آیا چشم‌اندازی برای بازگشت قیمت‌ها به چند ماه پیش در ایران وجود دارد پاسخ منفی می‌دهد.
هرچند افزایش دلار قیمت‌ها رو همزمان با خودش بالا می‌بره، اما با توجه داشت که بالا رفتن قیمت‌ها تنها محصول بالا رفتن ارزش دلار نیست، بلکه عوامل ساختاری، عوامل بلند مدت و همچنین ناکارآمدی تولید در ایران هم در اون موثره. بنابراین هرچند ممکنه در روزها یا هفته‌ها یا ماه‌های آینده قیمت دلار به دلیل تلاشی که دولت میکنه برای اینکه بازار رو فرضاً سرکوب بکنه یا نیروی انتظامی رو به خیابان بکشه یا با خبرهایی که منتشر میکنه دچار افزایش دلار رو دچار مکس بکنه یا به پایین سوق بده، اما همزمان نمیشه انتظار داشت که قیمت کالاها یا اون چیزی که هزینه زندگی یعنی مجموع سبد هزینه زندگی بخصوص نیروی کار به شدت به اون اندازه بیاد پایین. چرا؟ برای اینکه گرانی ها دلایل دیگری هم دارد به جز مسئله افزایش دلار و اون هم ناکارآمدی در تولید کالا و خدمات و همچنین این نقدینگی سیلابیه که انتقال پیدا میکنه به اقتصاد ایران و قدرت خرید ریال رو کاهش میده.
در همین حال فیلم های انتشار یافته در شبکه های اجتماعی حاکی از ادامه اعتصاب کامیونداران دست کم در پایانه های 4 شهر تبریز، بندرعباس، شهرزا و سنندج است. دور جدید اعتصاب کامیونداران با خواسته های صنفی از روز 31 شهریور آغاز شده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
اما نمایندگان مجلس ایران در حالی به لایحه الحاق این کشور به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم رأی مثبت دادند که با ارسال این لایحه به شورای نگهبان سرنوشت آن همچنان در حاله ای از ابهام قرار دارد. همزمان تلاش های هم برای متقاعد کردن شورای نگهبان به رد این لایحه آغاز شده است. جزئیات بیشتر از همکارم رویا کریمی مجد.
یک روز پس از تصویب الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، دعوا بر سر سرنوشت این مصوبه بالا گرفته است. در حالی که طبق روال عادی مصوبات مجلس، شورای نگهبان این لایحه را بررسی خواهد کرد، مسئول هماهنگ کننده ارسال پیامک به نمایندگان مجلس گفته است که می‌خواهیم خیانتی را که نمایندگان مجلس کرده اند برای اعضای شورای نگهبان تبیین کنیم. شورای نگهبان هم در پاسخ گفته که این شورا تحت تأثیر هیچ فشاری قرار نمیگیرد و نظر خود را بر اساس شرع و قانون ابراز خواهد کرد. شورای نگهبان در حالی تاکید کرده که تحت تأثیر فشارها قرار نمیگیرد که مصطفی کواکبیان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اعلام کرده که پیامک‌هایی که روز دوشنبه برای نمایندگان مجلس فرستاده شده بر آنها تأثیر گذاشته و آنها را با عواطف مذهبیشان درگیر کرده است. پیامک‌هایی از جمله امروز عاشوراست و این صحنه کربلاست. روز سه‌شنبه اما خلیل موحد که مسئولیت هماهنگی ارسال پیامک‌ها را پذیرفته با تأکید بر اینکه پیوستن به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم پذیرفتن کاپیتالیسیونی جدید است، موافقت رهبر جمهوری اسلامی با پیوستن به این کنوانسیون را رد کرده و گفته است اگر آیت الله خامنه‌ای به گفته رئیس مجلس درباره تصویب این لایحه چنین گفته باشد، او اولین نفری خواهد بود که از ولایت وی صرف نظر خواهد کرد. محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه معتقد است ابعاد سیاسی لایحه FATF آنچنان بالا گرفته که بیشتر به تسویه حساب‌های سیاسی نزدیک شده است.
مشهد به دلیل حضور آقای رئیسی و آقای علم‌الهدا یک وضعیت ویژه‌ای پیدا کرده امروز در صحنه سیاست ایران. این نوع از برخورد و این نگاهی که این آقای موحدی مطرح کرده بیشتر نشان دهنده یک تقابل سیاسی است. ایشون حتی میگن که اگر آقای خامنه‌ای بگه باید این تصویب بشه من از ولایت ایشون خارج میشم. خب این در تناقض و تضاد کامل با بحث ولایت هستش. ما جدای از این که ولایت رو قبول داشته باشیم یا نه، اون اصولی که بر ولایت فقیه در واقع حاکم هستش میگه که اشخاص، افراد و زیر مجموعه ها باید به صورت مطلق نظرات ولی فقیه رو بپذیرن. اما اون تقابل جناحی و اون جنگی که در درون قدرت بر سر منافع در واقع به وجود اومده بسیار بالاتر از خود ولایت فقیه و اصول اون به حساب میاد امروز.
اما جز تصفیه حساب سیاسی به نظر میرسد که مسائل اقتصادی هم در تلاش مشهد نشینان برای متوقف کردن پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم مؤثر بوده است. نگاهی به پرونده مؤسسات مالی غیر مجاز در خراسان رضوی نشان میدهد از میان 48 مؤسسه مالی و اعتباری که بانک مرکزی فعالیت آنها را غیر مجاز اعلام کرد، این استان با داشتن 12 مؤسسه در صدر کشور قرار دارد و پس از آغاز اقدامات بانک مرکزی برای مقابله با این مؤسسات، مهمترین اعتراضات خیابانی سال 96 دی ماه از شهر مشهد آغاز شد. در همین راستا دولت حسن روحانی برای کاهش اعتراضات تا کنون 12,950 میلیارد تومان تنها به حساب طلبکاران 7 مؤسسه غیر مجاز در مشهد پرداخته است. مؤسساتی که به گفته آرش آزرم، کارشناس اقتصاد ساکن ترکیه، با تصویب FATF تحت کنترل دقیق‌تر منابع مالی قرار خواهند گرفت.
دستورالعمل‌های FATF دستورالعمل‌های بسیار استریکت و مشخصی هست و وقتی که در واقع ایران به این کنوانسیون به پیونده باید گزارش‌های دوره‌ای بده و مشخص بکنه که وضعیت عملکردیش در چارچوبی که FATF مشخص می‌کنه به چه صورت هست. بنابراین تمام بانک‌های ایران و مؤسسات مالی باید در زیر لوای این قضیه قرار بگیرن، حتما تمام این دستورالعمل‌ها اجرا بشه و گزارش اون داده بشه که نهایتاً به گزارش ملی میرسه که گزارش ملی به سازمان FATF داده میشه. هر گونه خللی در این چارچوب ممکنه باز ایران رو ببره به سمت اینکه به لیست سیاه برگرده.
که مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه با 143 رأی موافق به پیوستن ایران به این کنوانسیون رأی مثبت داد، اما نتیجه نهایی را شورای نگهبان اعلام خواهد کرد. شورایی که پیش از آغاز بررسی لایحه در آن عضو شورای مرکزی حسینیه قرآن و عترت مشهد میگوید قرار است خیانت نمایندگان در تصویب این لایحه برای آن تبیین شود. با اینکه شورای نگهبان اعلام کرده تحت تاثیر هیچ فشاری قرار نخواهد گرفت، اما محمد علی توفیقی میگوید
موضوع FATF یک اجباره، یعنی جمهوری اسلامی اگر اختیاری داشت، اگر انتخابی داشت، خب طبیعتاً این رو انتخاب نمی‌کرد و میتونست از کنار اون بگذره. اما موضوع اینجاست که اگر جمهوری اسلامی میخواد به حیات خودش ادامه بده، کما اینکه آقای ظریف دیروز در دفاع از این CFC در مجلس گفت که حتی دوستان ما دیگه حاضر نیستن مثل روسیه و چین با ما مراوده بانکی و یا معامله داشته باشن، خب طبیعتاً در یک چنین شرایطی جمهوری اسلامی در برابر یک ضرورت و اجبار قرار گرفته و من تصور میکنم خود آقای خامنه‌ای هم متوجه این داستان و این موضوع هست. اما اینکه متاسفانه ایشون یک موضع‌گیری‌های بینابین مبهم و به نوعی غیر شفاف داره از خودش بروز میده به خاطر حس اون جایگاه قدسی خودش هستش که بعداً بتواند اگر نتایج منفی از این تصویب در واقع و پذیرش کنوانسیون FATF به دست اومد، ایشون بتونه مثل سالیان گذشته که از پاسخگویی و قبول مسئولیت ها فرار کرده یک مسیر و حل فرار و یک راهی برای عدم پاسخگویی داشته باشه.
محمود صادقی نماینده تهران گفته است که احتمال دارد که شورای نگهبان به این لایحه ایراد بگیرد و لایحه به مجلس بیاید، مجلس مجدداً به آن رأی بدهد و به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود. اما به گفته محمود صادقی شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد اراده نظام بر این است که این لایحه مصوب شود.
ادامه واکنش ها به تصویب پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم گزارش همکارم رویا کریمی مش بود و ما باز هم در رابطه با همین موضوع، هر موقع اروپا از تمایل به ادامه همکاری تجاری با ایران سخن میگوید، در این حال تهران را ترغیب میکند که خود را با نظام مالی بین المللی هماهنگ کند. یکی از شیوه های این هماهنگ شدند عمل به خواسته های گروه ویژه اقدام مالی یا FATF است. در همین زمینه همکارم هانا کاویانی نگاهی داره به اسناد سازمان ملل و FATF در این زمینه که با هم میشنویم.
CFT چیست؟
تهیه کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم CFT به حدود 19 سال پیش برمیگردد. کنوانسیونی با 28 ماده که 3 سال بعد در سال 2002 میلادی اجرایی شد. این کنوانسیون میگوید مبنایش اهداف و اصول حفظ صلح و امنیت بین المللی و ترغیب روابط دوستانه و همکاری میان کشورهاست و نگرانی از افزایش اقدامات تروریستی در نقاط مختلف دنیا انگیزه ایجاد این کنوانسیون بوده است. همچنین در مقدمه این کنوانسیون آمده که در سال 1999 کشورها به این نتیجه رسیدند که ابزار حقوقی چند جانبه برای این منظور کافی نیست. بیش از 180 کشور به این کنوانسیون پیوستند. اگرچه نگاهی اجمالی به نحوه پیوستن این کشورها نشان می‌دهد در موارد متعددی پیوستن به این کنوانسیون در زمینه ماده 24 روم آن مشروط اعلام شده است. این ماده به مکانیزم حل اختلاف میان دو یا چند کشور اشاره دارد و تبصره دوم این ماده اجازه می‌دهد که کشورها از این مکانیزم تبعیت نکنند.
اهمیت کلمات در CFT.
تأمین مالی بیشتر انتقال پول از یک مبدأ به یک مقصد را به ذهن متبادر می‌کند. اما آنطور که کنوانسیون اموال را تعریف کرده، این تنها شامل چک بانکی، پول، سهام یا اوراق قرضه نمی‌شود، بلکه هر مال منقول و غیر منقول، دارایی مشهود یا غیر مشهود مثل بیمه عمر، اسناد و ابزار حقوقی به هر شکلی از جمله الکترونیک یا دیجیتال را هم شامل می‌شود. همچنین در تعریف محدود تروریسم در CFT آمده اقدامی که با هدف مرگ یا ضربه جسمی طراحی شده، آن هم به غیر نظامیان یا هر کسی که در مخاصمه مشارکت نظامی نداشته باشد و هدف این اقدام در ماهیت یا پیش زمینه برای تاثیرگذاری بر یک گروه جمعیتی، یک دولت یا یک سازمان بین المللی است تا از اقدامی که می کند دست بردارد. از جمله دیگر مواردی که مورد توجه تحلیلگران حقوقی کنوانسیون قرار دارد، ماده دوم آن است. این ماده از جمله میگوید هر فردی که در تعریف این کنوانسیون اموالی را قانونی یا غیر قانونی با انگیزه‌ای در ارتباط با تروریسم منتقل کند، شامل این تعریف می‌شود. در متون سازمان ملل که به توضیح این کنوانسیون می‌پردازد، از جمله آمده که انتقال پول به تروریست‌ها ممکن است به صورت قانونی و یک انتقال در فضای پولی عادی انجام شود و این نباید به معنی قانونی بودن این اقدام تلقی شود. همچنین در این کنوانسیون به لزوم ارادی بودن این مبادلات اشاره شده، چرا که بنابر توضیحات آمده که جرم شناخته شدن تأمین مالی تروریست‌ها نباید شامل نقل و انتقالاتی بشود که بر حسب تصادف یک گروه تروریستی از آن بهره برده باشد.
راه طولانی خروج ایران از فهرست سیاه FATF.
FATF سالی دو بار جلساتی را برگزار می کند که درباره نحوه پیشرفت کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گزارش می دهد. یکی از این جلسات آخر ماه جاری میلادی حدود 3 هفته دیگر برگزار می شود. برای آنکه کشورها از روند نظارتی FATF و گزارشدهی خارج بشند، باید به صورتی مؤثر به همه اجزای برنامه اقدامی که براشون تعریف شده رسیدگی کنند. وقتی FATF این پیشرفت را ملاحظه کرد، به آن کشور می رود تا در محل نیز پیشرفت را بررسی کند که اطمینان پیدا کند تعهد سیاسی و ظرفیت برای اجرای این اقدامات وجود دارد. بعد از آن است که این سازمان غیر دولتی تصمیم می گیرد که کشوری را از فهرست خارج کند. بعد از آن یک کشور به صورت عادی می تواند رابطه خود را با گروه اقدام مالی در زمینه مبارزه با پولشویی و مقابله تأمین مالی تروریسم ادامه دهد.
گزارش همکارم هانا کاویانی رو میشنیدید و ما در همین زمینه گوش میکنیم به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا.
وقتی که یک آدم عادی میاد و نمایندگان مجلس ما را تهدید میکنه چه شکار بکنید چه کار نکنید، باید هم انگ تروریستی را به ما بزنند. نمایندگان مجلس را ملت ایران انتخاب میکنند، نمایندگان مجلس قانون گذارند، وزیر و وزرا را تشکیل میدهند. شما میاد اون نمایندگان مجلس رو تهدید میکنید که رای به فلان ندهید یا رای به بیستان ندهید.
اگر آقای پرزیدنت ترامپ
از برجام خارج نشده بودند. اگر دولت امریکا این فشارهای تحریم‌های اقتصادی رو بر حاکمان دیکتاتور ایران نیاورده بودند، این حاکمان ظالم هرگز حاضر نمی‌شدند به هیچ عنوان به لایحه کنونسیون به اصطلاح پولشویی بر علیه تروریسم وارد بشن و تصویب کنن. مطمئن باشن مردم ایران اگر این تحریم ها ادامه پیدا کنه، اگر فشار کشورهای غربی اضافه بشه، به حدی به مردم آزادی میرسن که آزادی پوشش، آزادی خورد و خوراک، نوشیدن و هر چی که فکر میکنه که در دنیای غرب هست به ایرانی هم تعلق میگیره. باید فقط مدافع راه آقای پرزیدنت ترامپ و دولت امریکا بود.
میگم سید علی خامنه‌ای دیگه به هنهن افتاده. آی سید علی، اون اقتداری که میگفتی کجا رفت؟ نه مذاکره میکنیم نه میجنگیم. شما نه توان جنگ داری نه توان مذاکره. FATF رو هم امضا کردی، با خفت امضا کردی. این مهمه، جمع کنیم بساطتو. شماها رفتنی هستین، چه با امضا چه بی امضا، چون مشت ملت بالا سرتونه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. به دنبال چشم پوشی لوک اویل، دومین شرکت بزرگ نفتی روسیه از انجام عملیات اکتشاف نفت در ایران، حال یک نشریه اقتصادی آلمانی خبر از قطع کامل روابط این شرکت روسی با ایران داده است. دومین مرحله تحریم‌های آمریکا که از 13 آبان علیه ایران اعمال می‌شود، دلیل اصلی این قطع رابطه ذکر شده است. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
در پی لغو اکثر تحریم‌ها علیه ایران، شرکت نفت و گاز لوک اویل هم یکی از کمپانی‌های بزرگ بین‌المللی بود که 2 سال و اندی پیش قراردادی در سمت و سوی اکتشاف نفت با ایران بست. این شرکت روسی سپس نسبت به خرید نفت از ایران هم ابراز تمایل کرد. ولی همین که دونالد ترامپ در 18 اردیبهشت ماه امسال اعلام کرد از توافق هسته‌ای و یا برجام فاصله گرفته و همزمان از بازگشت تحریم‌ها گفت، شرکت بین‌المللی لوک اویل در اوائل خرداد ماه امسال از ادامه عملیات مربوط به اکتشاف نفت در جنوب غربی ایران چشم پوشید. حال نشریه اخبار اقتصادی آلمان در گزارشی از قطع کامل معامله این شرکت روسی با ایران خبر داده و نوشته یوسفوویچ الکپروف، رئیس لوک اویل، دومین شرکت بزرگ نفت و گاز روسیه، ضمن اعلام این خبر یادآور شده که در ماه آینده، مقصود 13 آبان ماه، تحریم‌های بعدی آمریکا علیه بخش انرژی ایران به مرحله اجرا در می‌آید و چون لوک اویل شرکتی است که در دنیا فعالیت دارد، مجاز نیست اعمال این تحریم‌ها و محدودیت‌ها را نادیده بگیرد. به این ترتیب این شرکت بزرگ روسی به خاطر دومین مرحله تحریم‌ها که رو به سوی نفت و گاز، امور مالی، بانکی و بیمه دارد، دست به قطع داد و ستد خود با ایران زده. همون گونه که در آغاز گفته شد، شرکت لوک اویل به دنبال لغو اکثر تحریم‌ها عملیات مربوط به اکتشاف نفت در جنوب غربی ایران را در دست گرفت و در آغاز روی پیاده کردن طرح بهره برداری از میدان نفتی موسوم به اناران در استان ایلام کار کرد. این شرکت در گمانه‌زنی‌های اولیه خود میزان ذخایر میدان اناران را حدود 1 میلیارد بشک نفت ارزیابی کرده بود. در پیاده کردن این طرح، شرکت استاد اویل هیدروی نروژ هم شرکت لوک اویل روسی را همراهی می‌کرد. به نوشته نشریه اخبار اقتصادی آلمان، پیش از اعمال تحریم‌ها علیه ایران در 14 سال پیش نیز شرکت روسی لوک اویل برای پیگیری عملیات اکتشافی خود در منطقه اناران یک دفتر نمایندگی در تهران باز کرده بود و حتی موفق شد ظرف 6 سال 2 میدان نفتی هم با نام‌های آذر و چنگوله کشف کند. ولی با این حال 8 سال پیش به دلیل اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، این شرکت روسی هم دست از کار کشید و مجبور به ترک ایران شد. در پی لغو این تحریم‌ها در ژانویه دو سال پیش شرکت لوک اویل همان گونه که در آغاز گفته شد بار دیگر به ایران بازگشت. این بار هم ادامه کار اکتشاف در بلوک نفتی اناران به خاطر دومین مرحله تحریم‌های آمریکا علیه ایران که از 13 آبان ماه امسال به مرحله اجرا در می‌آید به حال تعلیق درآمد. شهرام میریان، رادیو فردا.
تا چند ثانیه دیگر ساعت به وقت تهران 19:30 میشه. فرصتی است که نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط چند خبر مهم. کاهش صادرات نفت ایران در هفته ابتدایی ماه اکتبر ماه جاری میلادی ادامه پیدا کرد و به گزارش خبرگزاری رویترز به 1,100,000 بشکه در روز رسید. گزارش‌های دریافتی و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد روز دوشنبه برخی مغازه‌داران در تعدادی از شهرهای ایران از جمله سنندج، بانه، سقز، تبریز، اصفهان و تهران اعتصاب کردند. دو اقتصاددان آمریکایی که درباره انطباق نوآوری‌ها و تغییرات اقلیمی با رشد اقتصادی تحقیق می‌کنند، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2018 شدند. صبح روز دوشنبه نخستین جلسه بررسی شکایت ایران از آمریکا به دلیل توقیف دارایی‌های ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری در شهر لاهه هلند برگزار شد. ترکیه برای دومین بار در یک هفته اخیر سفیر عربستان در این کشور را در ارتباط با ناپدید شدن جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار شناخته شده سعودی، احضار کرد. تعدادی از نمایندگان مجلس ایران میگویند اتحادیه اروپا بار دیگر خواستار راه اندازی دفتری در ایران شده است. سازمان میراث فرهنگی ایران اعلام کرد میزان سفر ایرانی ها به خارج از کشور در 5 ابتدایی سال جاری نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 11% کاهش داشته است. و اما تعدادی از اقلیم شناسان بار دیگر در مورد گرمایش کره زمین هشدار دادند و خواستار اقدامات سریع برای جلوگیری از آن شدند. پژوهشگران میگویند شرایط فعلی در حال حرکت به سوی افزایش 3-4 درجه گرماست، آنچه بسیاری از نقاط زمین را تقریبا غیر قابل سکونت خواهد کرد. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
پژوهشگران مجمع بین‌المللی تغییرات آب و هوایی هشدار دادند که برای جلوگیری از گرمایش زمین و تغییرات خطرناک سالهای پیش رو به اقدامات فوری و گسترده نیاز است. مجمع بین‌المللی تغییرات آب و هوایی که در سال 2007 برنده نوبل صلح شد، میگوید با شرایط فعلی و مقدار تولید گازهای گلخانه‌ای، گرمای زمین تا سال 2030 به مقدار 1.5 درجه سانتیگراد افزایش پیدا می‌کند. پژوهشگران مجمع بین‌المللی تغییرات آب و هوایی که روز دوشنبه 16 مهر ماه در نشست اینچان کره جنوبی شرکت کرده‌اند، می‌گویند چنانچه وضعیت فعلی ادامه پیدا کند، گرمای زمین بین سال‌های 2030 تا 20 سال پس از آن 1.5 درجه بیشتر خواهد شد. آنچه هشدار آنها را جدی‌تر می‌کند این واقعیت است که افزایش گرمای زمین به اندازه 1 درجه سانتیگراد کافی بود تا سطح اقیانوس‌ها به شکل خطرناکی افزایش یابد و سیل‌ها، طوفان‌ها و خشکسالی‌های مرگبار به طور چشمگیری گسترش یابند. پژوهشگران می‌گویند آنها در همین سال‌ها هم شاهد این تغییرات بودند، اما در شرایط فعلی ما در حال حرکت به سوی افزایش 3-4 درجه گرما هستیم، آنچه بسیاری از نقاط زمین را تقریباً غیرقابل زیست خواهد کرد. اسماعیل کهرم، استاد دانشگاه و بومشناس، در تشریح هشدار پژوهشگران مجمع بین‌المللی تغییرات آب و هوایی به رادیو فردا می‌گوید
اگر درجه حرارت کره زمین تا پایان این قرن اونطور که پیش بینی کردن تا 4 درجه افزایش پیدا کنه، مصیبت واقعی در مقابل چشم من نمودار میشه، مانند ذوب شدن یخ‌ها. فرانسوی ها اخیراً کشف کردن که این کوههای یخی در قطبین از زیر آب میشن، یعنی بالا ظاهراً فرم خودش رو حفظ میکنه و از زیر آب میشن. حالا بالا آمدن سطح آب ها، غرقاب کردن بسیاری از بنادر و شهرهایی که در نقاط پست هستن، اینها از تبعات هست. تبعات دیگری هم وجود داره. یک مسئله خیلی ساده این است که بزرگ مثلا غلات مانند گندم و جو و یا سایر محصولات مانند ذرت و عدس و غیره، اینها در داخل زمین که گرم هست اینها جوانه نمیزنن، یعنی نمیره، بس پخته میشه و در نتیجه از نظر مواد غذایی ما دچار اشکال خواهیم بود. یک مسئله دیگه به خصوص در مورد ایران آن است که در سواحل جنوبی خلیج فارس اینها متاسفانه در اثر گرمای زیاد آب بیشتر تبخیر میشه، باران کمتر میباره و در نتیجه خشکسالی باعث این میشه که مناطقی از ایران که در سواحل خلیج فارس قرار گرفته اینها متاسفانه غیر قابل زیست خواهد شد. تصور بفرمایید که همین الان بسیاری از کشورهای جهان مانند ایران و یا هندوستان ما از نظر آب در مضیقه هستیم، چون آب با سرعت بیشتری تبخیر میشه، سفره آب زیرزمینی تهی میشه و زمینی که آب نداشته باشه زارعش به شهرها پناهنده میشه. استطاعت این که در موقعات مسکونی و مطلوب شهرها بره نداره، در نتیجه حلبی آبادها رشد میکنه و مسائلی مانند مواد مخدر و فحشا و اینها در این نقاط جان میگیرن. ملاحظه میفرمید که خسارت های افزایش درجه حرارت زمین هم از نظر اقتصادی هم از نظر اجتماعی روانی خانوادگی و انسانی گریبان ما انسان ها رو خواهد گرفت.
در گزارش مجمع بین المللی تغییرات آب و هوایی گفته شده برای جلوگیری از این افزایش خطرناک به اقداماتی فوری و گسترده نیاز است. پژوهشگران میگویند اگر هدفهای تعیین شده در مورد گرمایش زمین به نیم کاهش پیدا کند، تفاوت عمده‌ای در شرایط ایجاد خواهد شد. به همین دلیل است که آنها خواستار انجام اقدامات فوری و در سطحی گسترده شده اند. به گفته دانشمندان دستیابی به چنین هدفی میتواند از موج شدید گرما و بارانهای شدید بکاهد و تا حدی جلوی افزایش سطح دریا و آب شدن یخهای قطبی را بگیرد. هانس اوتو پرتنر یکی از اعضای مجمع بین‌المللی تغییرات آب و هوایی گفته است هر ذره افزایش درجه حرارت پیامد بسزایی دارد. پژوهشگران خواستار تغییرات بنیادین در سیاست‌های مربوط به انرژی، صنایع و فناوری، ساخت و ساز، ترابری و رفت آمد و شهرنشینی شدند. آنها میگویند دیوکسید کربن تولیدی توسط بشر باید بین سالهای 2010 تا 2030 به مقدار 45% نسبت به مقدار فعلی کاهش پیدا کند تا شاید بتوان جلو خطرات گسترده‌ای که در کمین است را گرفت. مجمع بین المللی تغییرات اقلیمی یک نهاد بین دولتی است. این گروه در برگیرنده هزاران دانشمند و پژوهشگر است که داوطلبانه به آن یاری می رسانند. کار این مجمع ارزیابی علمی اطلاعات و گزارش های مربوط به تغییرات آب و هوایی بر اثر فعالیت های انسانی و خطرهای ناشی از این تغییرات است. این مجمع در این حال تلاش می کند راهی برای کاستن از خطرات این بحران و راه های سازگاری با آن بیابد.
نمای دور، نمای نزدیک. به کتاب علاقه‌مندی؟
در نمای دور، نمای نزدیک.
با دعوت از شاعران، داستان نویسان و مترجمان
درباره تازه‌ترین آثارشون با خودشون گفتگو می‌کنیم.
هر دوشنبه انتهای مجله‌های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
و اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه هفته جاری خبر داده بود که به زودی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای هماهنگی‌های مهم امنیتی دیدار می‌کند. روسیه انتظار دارد اسرائیل به حاکمیت ملی سوریه احترام بگذارد. این در حالی است که نخست وزیر اسرائیل با اعلام دیدار قریب الوقوع خود با رئیس جمهوری روسیه تاکید کرده که اسرائیل به مقابله با حضور نظامی ایران در سوریه ادامه خواهد داد. جزئیات بیشتر از آنا رایسکایا.
همزمان با تأکید اسرائیل بر ادامه مقابله با آنچه تهدید ایران می‌داند، روسیه از اسرائیل خواست که درک کند حملات این کشور نقض حاکمیت ملی سوریه و قوانین بین الملل است. میخائیل باگدانوف، معاون وزیر خارجه روسیه و نماینده رئیس جمهور این کشور در خاورمیانه، در جمع خبرنگاران گفت مسکو بارها اعلام کرده حملات اسرائیل امنیت نظامیان روس را به مخاطره می‌اندازد و به گفته ای وی در مذاکرات گوشزد خواهیم کرد. این وضعیت غیر قابل قبول است. این اظهارات در حال بیان شد که یک شنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از دیدار خود با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در آینده نزدیک خبر داد و گفت هدف از این دیدار ادامه هماهنگی‌های مهم امنیتی میان ارتش‌های دو کشور است. به گزارش صفحه نخست وزیر اسرائیل در تویتر، نتانیاهو افزود اسرائیل به جلوگیری از استقرار نظامی ایران در سوریه و انتقال سلاح به حزب الله لبنان همچنان ادامه خواهد داد. دوشنبه سخنگوی کرملین احتمال دیدار رهبران روسیه و اسرائیل را تایید اما اعلام کرد تاریخ آن هنوز مشخص نیست. دمیتری سوسلوف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است هدف از سفر نتانیاهو به روسیه متقاعد کردن پوتین است که ایران برای روسیه تهدید است و نه اسرائیل.
از 3 سال پیش که روسیه درگیر بحران سوریه شد و برای ساخت پایگاه‌های نظامی در این کشور تصمیم گرفت، اسرائیل به روسیه به عنوان طرف مذاکره در سوریه می‌نگرد و از مسکو انتظار دارد برای مهار کردن ایران و کاهش نفوذ تهران بر اسد شریک اسرائیل باشد یا دست کم مانع سیاست‌های اسرائیل در سوریه نشود. برای اسرائیل مهم است وضعیتی که طی این 3 سال وجود داشت پابرجا بماند و در مسکو نیز بسیاری معتقدند که هرچند قرار گرفتن در وسط دعوای بین ایران و اسرائیل شرایط مطلوبی نیست، اما یگانه گزینه مسکو است. نتانیاهو که روابط بسیار خوبی با پوتین دارد خواهد کوشید روسیه را متقاعد کند ایران برای منافع بلند مدت روسیه در منطقه تهدید است و به نفع مسکوست که اجازه ندهد تهران زیر چتر دفاعی روسیه پایگاه‌های نظامی خود را در سوریه دایر کند.
به گزارش روزنامه ایزوستیه، به احتمال زیاد روسیه و اسرائیل شرایط همکاری نظامی و ارتباطات خود در سوریه را با این هدف که امنیت نظامیان روس تقویت شود و نظامیان اسرائیلی نیز اختیار عمل خود را حفظ کنند بازبینی می‌کنند. همزمان بر پایه این گزارش، روسیه خواهد کوشید اسرائیل را تحت فشار بگذارد تا منافع ایران در سوریه را نیز مد نظر گیرد و به اهداف فراتر از جنوب سوریه که به عنوان منطقه حائل میان ایران و اسرائیل تعیین خواهد شد حمله نکند. شنبه روزنامه الشرق الاوسط گزارش داد روسیه برای ایجاد کانال ارتباطی بین اسرائیل و ایران اقدام کرده. کیریل سیمونوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید روسیه میکوشد بین ایران و اسرائیل تعادل را حفظ کند.
رژیم اسد بدون حضور نظامی ایران و روسیه پابرجا نخواهد ماند و این بدان معناست که روسیه و ایران ناچارند طولانی مدت حضور نظامی خود در سوریه را حفظ کنند و شریک همدیگر باشند. هرچند این شراکت طرفداران بسیاری در سطوح بالای وزارت دفاع روسیه دارد، اما تصمیم در کرملین اتخاذ می شود و پوتین بیشتر به اسرائیل علاقه دارد تا ایران. سقوط هواپیمای نظامی روسیه در سوریه فرصتی است تا پوتین در مذاکره با اسرائیل موقعیت بهتری به دست آورد و به زودی خواهیم دید او به دنبال چیست. به عقیده من کرملین همچنان در پی فشار آوردن بر دولت آمریکاست که هم نسبت به امنیت اسرائیل حساسیت ویژه دارد و هم ایران را دشمن قرن خوانده. مسکو معتقد است با کارت ایران میتواند موضع آمریکا را تحت تأثیر بگذارد و بازی با کارت ایران همواره یکی از مهمترین ابزارهای سیاست خارجه روسیه بوده.
روابط روسیه و اسرائیل از 2 هفته پیش در پی سقوط ایلوشن 20 بر فراز مدیترانه دچار تنش شد. به گزارش وزارت دفاع روسیه، این هواپیما توسط سامانه پدافند هوایی ارتش سوریه سرنگون شد. اما نظامیان روس اسرائیل را متهم کردند که حمله جنگنده هایش باعث این خطا شده. در واکنش روسیه سامانه های S-300 که اسرائیل همواره مخالف ارسال آن به سوریه بوده را در اختیار ارتش سوریه قرار داد. اسرائیل از سقوط هواپیمای روسی ابراز تأسف کرده اما بر رد هر گونه اتهام میگوید سوریه، ایران و حزب الله مقصرند. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران. ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
و اما ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه ضمن تاکید بر آن که دیوان بین‌المللی لاحه صلاحیت رسیدگی به پرونده دارایی‌های مسدود شده ایران در ارتباط با قربانیان بمب‌گذاری سال 1983 در لبنان را ندارد، خواستار رد این پرونده شد. حدود 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران به خاطر اتهام دست داشتن آن در بمب‌گذاری از سوی دیوان عالی ایالات متحده به عنوان غرامت برای قربانیان و بازماندگان آن حادثه مصادره شده است. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، ابتدا نظر او در مورد اصرار آمریکا مبنی بر عدم صلاحیت دیوان لاهه را پرسیده است.
بنیان حقوقی دفاع آمریکا در این جور شکایات ایران این هست که دیوان از نظر حقوقی، محتوایی، تکنیکی اصلا صلاحیت ورود به پرونده رو نداره. 4 تا استدلال هم مطرح میکنن. مثلا اینکه درسته که طبق بند 2 از ماده 23 پیمان مودت طرفین میتونن موارد اختلاف رو به لاحه ببرند، اما ماده 20 پیمان مودت یه سری مسائل رو مستثنا کرده، مثل موارد رادیواکتیو، مواد مربوط به صلح و امنیت بین الملل، منافع امنیتی طرف ها. در مورد شکایت برجام بر این مسئله خیلی تاکید کردن. دوم اینکه یه سری توافقنامه ها مثل برجام سازوکار اختصاصی خودش رو داره. کشاندن پرونده به لاحه اساسا سوء استفاده از دیوان بین المللی دادگستری است. سوم اینکه تحریم ها یا احکام دادگاه اساسا حق حاکمیتی آمریکاست. در همین پرونده جدید میبینیم که نماینده آمریکا خیلی بر این موضوع تکیه کرد. و چهارم اینکه اساسا پیمان مودت ایران و آمریکا حدود 4 دهه که فقط روی کاغذه.
ایران شکایت خودش از آمریکا رو بر اساس پیمان مودت بین دو کشور که شما هم البته بهش اشاره کردین و سال 1334 امضا شده مطرح کرده، ولی نماینده حقوقی آمریکا امروز در دادگاه لاهه تاکید کرد که ایران با اشغال سفارت آمریکا در تهران و به گروگان گرفتن دیپلمات‌های آمریکایی خلاف پیمان مودت عمل کرده و حتی بعد از آزادی گروگان‌ها هم پیمان مودت دوباره احیا نشده. این استدلال آمریکا رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟
خوشمون بیاد یا نیاد، پیمان مودت ایران و آمریکا از آبان 58 بعد از حمله به سفارت آمریکا عملا مرد، فقط روی کاغذ بود. در این سالها هر از گاه ایران و آمریکا مثل جنازه‌ای که دورش جمع میشن و عزاداری میکنن دور این پیمان جمع شدن. یک بار با آمریکا بعد از بحران گروگانگیری ایران رو به لاهه برد و ایران محکوم شد. ایران بعد از حمله ناو وینسنس به ایرباس ایرانی، بعد از حمله آمریکا به دکل نفتی ایران در اواخر جنگ آمریکا رو به دیوان برد. و حالا هم دو شکایت جدیدی که شاهدش هستیم. ماهیت و بنیان پیمان مودت این هست که دو کشور با هم دوستند و دو کشور قرار هست با هم گفتگو کنند. خب ایران به صراحت میگوید که ما با آمریکا دوست نیستیم، آمریکا دشمن بزرگ ماست و آقای خامنه‌ای هم بارها گفته که ما گفتگوی با آمریکا نداریم.
حالا فرض رو بر این بگیریم که دیوان لاهه علی‌رغم همه این نکاتی که شما اشاره کردید به نفع ایران رأی بده و آمریکا رو ملزم کنه که دارایی‌های ایران رو که به نفع قربانیان حملات علیه آمریکا در بیروت 22 اکتبر 1983 صورت گرفتش، این حملات، دارایی‌های ایران رو مصادره نکنه و این پول رو به ایران پس بده. آیا هیچ ضمانت اجرایی وجود داره که ایران بتونه پولش رو پس بگیره، یعنی آمریکا طبق رأی دادگاه لاهه عمل بکنه؟
ببینید، دیوان بین المللی دادگستری رکن قضایی سازمان ملله. احکامش برای طرفین دعوا برای سایر اعضای سازمان ملل لازم الاجراست. منتها خب ضمانت اجرایی نداره. ایران میتونه مسئله رو به شورای امنیت بکشونه. منتها آمریکا اونجا حق وتو داره. ضمن اینکه یادمون نره شمشیر دولبه است. ممکن هست اگر حتی قطعنامه صادر بشه به ضد خودش تبدیل بشه. همچنان که در قضیه لاکربی شورای امنیت با صدور قطعنامه عملا جلوی صدور قرار موقت دیوان رو گرفت. منتها اظهارات مقامات ایرانی نشون میده که دنبال چنین چیزی هم نیستند. آقای عراقچی معاون وزیر خارجه ایران به صراحت گفته هدف ایران راه اندازی یک کمپین سیاسی تبلیغاتی علیه آمریکا است، اثبات حقانیت ایران در افکار عمومی و همونطور که آمریکا جبهه‌های مختلف باز کرده ما هم می‌خوایم جبهه‌های مختلف در مقابل کاخ سفید باز بکنیم. بنابراین فکر نمی‌کنم حتی ایران هم دنبال اجرای چنین احکام احتمالی باشه، هرچند که البته بعدشون نمیاد مثل پرونده شکایت 1984 نیکاراگوئه. آمریکا هم نهایتاً به برخی از این احکام احتمالی تن بده.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان بود و ارزیابی داشت به موضوع درخواست آمریکا از دیوان لاهه برای رد شکایت 2 میلیارد دلاری ایران که با این گفتگو هم به پایان مجله شامگاهی میرسیم. ممنون که همراه ما بودی در این مجله. در ادامه شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک از دیگر همکارم مهرداد قاسمفر خواهید بود. مجله خبری بعدی ما در ساعت 22 به وقت تهران خواهد بود. تا آن زمان بدرود.
نمای دور نمای نزدیک.
جمعه گذشته وقتی که نام ژیلان مساعد شاعر ایرانی سوئدی به عنوان یکی از دو عضو تازه کمیته داوران دائمی آکادمی سلطنتی نوبل ادبی معرفی شد، نه فقط ایرانیان سراسر جهان بلکه خودش هم میگوید که کاملا غافلگیر شده است. ایرانیان شاید بیشتر به این دلیل که تا پیش از این نامی از این شاعر 70 ساله به رغم 10 دفتر شعری که در کارنامه دارد یا به کلی نشنیده یا به ندرت شنیده بودند. با این حساب شاید مشهورترین سرودهای او برای همیهنانش همان شعرهایی باشد که سال 1355 از سوی کانون پرورش فکری با موسیقی فریبرز لاچینی و صدای سیمین قدیری در کاستی به نام آواز فصلها و رنگها منتشر شده است. اما ژیلا مساعد کیست؟ چگونه میاندیشد؟ با ادبیات امروز ایران چقدر آشنایی دارد؟ جایگاه ممتاز فعلیش تا چه حد میتواند به نفع دست کم جلب توجه به سمت ادبیات به کلی مفقود ایران در سطح نوبل باشد؟ اینها و پرسش‌های متعدد دیگر را در گفتگوی 30 دقیقه‌ای با این شاعر ایرانی عضو کمیته نوبل ادبی در میان نهادم. چند دقیقه از گفتگوی ما را در ادامه این برنامه رادیویی میشنوید و در صورت علاقه میتوانید همکنون به وبسایت رادیو فردا مراجعه و نسخه کامل را در صفحه نخست وبسایت به نشانی radiofarda.com بیابید و بشنوید و نظرات خود را هم با ما همانجا در میان بگذارید. ضمناً موسیقی که زیر صدای من و در ادامه میشنوید ترانه آبی سروده خانم مساعد از مجموعه آواز فصل و رنگ هاست. سپاس که با من مرتاد قاسمفر همراهید.
از آسمان آبی تا شبهای مهتابی، از دریابونی یوفا تا روزهای آفتابی، میشه همه جا آبی.
خانم مساعد، ضمن خوش آمد، در سطری از شعرتون گفتید میخواستم در شهری بمیرم که مردمانش قادر به تلفظ نامم باشند. ظاهراً با وقایع خوب این روزها توی زندگیتون به نظر میرسی که به آرزوتون رسیدین.
این شعر خیلی قدیمیه و چون که اسم من سوئدی ها ژه رو نمیتونن تلفظ کنن، ییلا میگن، من خیلی حساس بودم. ولی یه شعر سوئدی دارم که بعداً نوشتم و میگم الان دیگه اهمیتی نمیدم که اسمم چجور تلفظ بشه و هر جای دنیا که باشه میتونن من خاک کنن.
شما البته پیشتر از این هم در سال 2013 برنده جایزه نویسنده سال در غرب سوئد شدید.
بله، خوشبختانه اینجور بوده. من همین چند وقت پیش یه جایزه خیلی خوبی گرفتم از یه بنیاد که نویسنده‌هاشون که از نویسنده‌های خوب پرولتر اینجا هست که فوت کرده، ولی بنیادی داره که منو دعوت کردم و جایزه دادن. خوشبختانه خوب شعرهام رو دوست دارن، نقدهای خیلی خوب گرفته و زبانی شدم برای این آوارگی که میلیون ها نفر دچارش هستن الان توی دنیا و یک جور شهادت دادن در واقع که به صورت شعر در میارم.
سطری از شما که در یک رسانه سوئدی گفتید و خیلی از شما این روزها نقل شده رو تکرار کنم، جایی که میگید واژه‌های من در وطن اولم ارجی ندارند اما کشور جدید من مرا به خاطر آنچه می نویسم در یکی از برترین جایگاه‌های ادبی قرار داده است.
واقعا همینطوره، برای اینکه من کتاب غزالان چالاک خاطره رو که ایران در اومد بعد از اون ایران رو ترک کردم، دوتا نقد راجبون نوشتن در مجله هاشون که خیلی توهین آمیز و مسخره بود و خیلی دردناک بود برای من که بخونم. و بعدم خب کتاب رو خواستم که برم اونجا اداره سانسور و بشینم اونجا توضیح بدم. یه لیستی از کلمات از کتابم در آورده بودن که من باید راجبون رو توضیح میدادم. در هر حال خیلی فرق هست، اینجا آزادی بیان هست، آدم و شعر من یک جور رهایی پیدا کرده که به جور خلوصی رسیده، به جور سادگی رسیده که اینا خیلی دوستش دارم و تو تمام نقطا راجبش می نویسن.
گفتید که غافلگیر شدید از تلفنی که به شما شد از طرف آکادمی و خبر عضویت در کمیته داوری نوبل ادبیات به صورت مادام العمر بهتون اعلام کردن. چرا؟
اول بگم که من این تا آخر عمر هست، ولی من دیگه عمری ازم نمونده، من الان 70 سالمه، بنابراین دوران طولانی در اونجا نخواهم نشست. ولی من بله متعجب شدم، برای اینکه در هر حال من این یک بنیادیه که شاهشون مسئول این بنیاده و خیلی سوئدیه، یعنی تا حالا هیچ خارجی اونجا نشسته روی این صندلی ها. در هر حال برای من که در 38 سالگی با این زبان آشنا شدم و تازه 10 سال بعد از 38 سالگی تغییر زبان دادم و شروع کردم به سوئدی نوشتن، خب البته من متعجب میشم. درسته که خیلی نقدهای خوب گرفتم، ولی هرگز فکر نمیکردم که بخوان منو به آکادمی ببرن.
میدونیم که این اتفاق حاصل یک اتفاق دیگری بود که اون صحبتهای بود که در پی جنبش میتو اتفاق افتاد و افشاگرایی که در مورد ژان کلود آرنو عکاس فرانسوی و همسر خانم کاتارینا فروستنسون، اگر اسمشو اشتباه نگم، شاعر سوئدی و عضو آکادمی، در مورد ایشون شد و این اتفاقات پیش آمد. فکر می‌کنید اگر چنین اتفاقی نمی‌افتاد آکادمی اعضاش رو تجدید می‌کرد؟
فکر نمی‌کنم. اگر که این اتفاق نمی‌افتاد آکادمی به صورت سابق ادامه می‌داد. ولی مردم خوشحال هستن که این بنیاد قدیمی به این علت مجبور میشه که تازه کنه اعضاشو و چیزایی رو تغییر بده. من هنوز اونجا نرفتم و برنامه کاریمو نگرفتم. من 20 دسامبر اولین حضور رسمی من در آکادمی خواهد بود که بعد برم اونجا و راجع به این نویسنده که صندلیشو به من دادن، راجع به این نویسنده صحبت کنم و خودم رو هم معرفی کنم.
اینکه یک ایرانی بتونه در جایی مثل کمیته داوران نوبل صندلی داشته باشه اتفاق مهمی است در حوزه فرهنگی و ادبیاتی ما در زبان فارسی. اما چیز دیگه هم این وسط هست، مهاجر بودن شما.
برای اینها مهم هست. ببینید من خیلی تعریف از خود میشه، من دوست ندارم، ولی تمام کتاب‌های من نقدهای بسیار عالی گرفته و مرتب نوشتم که من زبان سوئدی رو با زبان خودم ثروتمندتر کردم. و کسی که الان رئیس کمیته نوبل هست الان اکنون، یه آقای پروفسور زبان ادبیات فرانسه هست، این 3 سال پیش روی کارهای من آنالیز کرد و مقالاتی توی روزنامه ها نوشت و در دبیرستان ها کورس های گذاشته بودن که آشنا بشن به زبان شعری من. تو کتابخونه های اینجا دوره های گذاشته شده بود که جمع می شدن و شعرهای منو می خوندن و آنالیز می کردن برای هم. در حالی زمینه بود برای این و بیشتر اینا بیشتر به بار فرهنگی و ادبی من فکر می کنن تا اون بار جغرافیاییش. خودم هم همیشه میگم توی کوله پشتی من فقط ادبیات غنی ایران رو اینجا آوردم، زبان و فرهنگم رو آوردم و تو شعرهای سوئدیم البته از سمبول ها و متافورهای زبان فارسی خیلی استفاده میکنم و این براشون جذابیت داره.
کمتر برای مخاطبان ایرانیتون به خصوص نسل امروز در درون کشور شما شناخته شده اید خانم مساعد. خودتون چی فکر میکنید درباره این کم شناخته شدگی؟ چرا اینطور بوده به رغم این تعداد کتابی که شما رو آدم پرکاری هم معرفی میکنه؟
بله من پرکارم. نمیدونم واقعا، من نمیدونم شعرهای دیگه آیا بهتر کتابشون فروش میره، اینو من نمیدونم، ولی میدونم که در هر حال راحت نیست در خارج از کشور کتاب راحت به فروش نمیره. ایران هم همینطوره. علتش نمیدونم چی هست واقعا.
چقدر علت کم شناخته شدگی خودتون رو به رغم این همه سال کار کردن مربوط به مهاجرت زود هنگامتون میدونید که در میانه های دهه 60 خورشیدی اتفاق میفته؟
بله خیلی، برای اینکه من الان 32 سال ایران نبودم. خب این نسلی که اومده و با یه ادبیات دیگه آشنا هست، چیزهای دیگه میخونه، حق داره که منو نشناسه.
میدونید که اهمیت موقعیت شما در جلب توجه جهان الان به ادبیات معاصر ایران شما رو در موقعیت خیلی ویژه و خاصی قرار داده.
البته
و شاید در طول زمان این هی بیشتر خودش رو نشون خواهد داد. اهمیتش رو شما خودتون درباره این که بتونید حداقل جلب توجه بکنید به آنچه که در سرزمین مادریتون میگذره، خودتون چه جور اینو تحلیل میکنید و چه انتظار از خودتون دارید؟
بله من فقط به همین دلیل قبول کردم این کار رو، برای اینکه سن من الان زیاده و زندگی آرومی دارم و تنهایی مو دوست دارم و می نویسم خیلی، به این علت قبول کردم که اونجا یک زبانی باشم و یک اتاقی اونجا بسازم که معرفی کنم زبان. من فکر میکنم زبان فارسی یکی از زیباترین زبان هاست و این ثروتی که ما داریم، نه نفت نه گاز، ثروت ما شعر ماست و من دلم میخواد این به شکلی مدرنتر و به شکلی واقعیتر و حقیقیتر معرفی بشه.
آنچه که شنیدید چند دقیقه از گفتگوی مفصل من با ژیلا مساعد، شاعر ایرانی سوئدی بود که به عنوان عضو کمیته دائمی داوران نوبل ادبی برگزیده شده است. نسخه کامل این گفتگو را هم اکنون در وبسایت رادیو فردا می توانید بیابید و بشنوید و دیدگاهی خود را هم با ما همانجا درباره این برنامه در میان بگذارید. من مرشاد قاسم پرستم، تا هفته بعد.
اینجا همه همو میبینن،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.